که خود این حرف رو زد گفت من در زمانی که برادرم امین من احضار کرد، چون آخه امین خلیفه بود و چیزم ولی عهدم بود، زمینم مرمون ولی عهدم بود، با یکی قسمتی از ملکم بهش رو گذار بود، برادرم امین من احضار کرد، من نرفتم و بعد لشکری فرستاد که من دست بسته ببرم. از این طرفی هم در نواحی خراسان یه قیام هایی شده بود و عرض کنم که و من فرستادم در اونجا شکست خوردم، در کجا چه میشه شکست خوردیم و بعد من دیدم روحیه سران سپاه منم بسیار ضعیفه، برای من تقریبا بگید جریان خیلی قطعی بود که قدرت مقاومت با برادرم رو ندارم و من را خواهم گرفت، کف بسته تحویل او خواهم داد و سرنوشت بسیار شومی خواهم. یه روزی بین خودم و خدای خودم توبه کردم، با اون کسی که صحبت میکنه اتاق رو نشون میده، میگه که در همین اتاق دستور دادم که آب آوردن، اولا بدن خودم رو شستشو دادم، تطهیر کردم، نمیدونم کنایه از غسل کردن هست یا واقعا همین شستشوی ظاهری، دستور دادم لباسهای پاکیزه سفیدی آوردن و در همینجا اون که از قرآن که از حفظ بودم خوندم و چهار رکعت نماز به جا آوردم و بین خودم و خدای خودم عهد کردم، نذر کردم که اگر خداوند من حفظ کند، نگهداری کند و بر برادرم پیروز گرداند، من خلافت را به کسانی بدم که از سزاوارش هستند، به کسانی بدم که حق اونهاست. و این از تمام خلوص قلب این کاری کردم. از اون به بعد احساس کردم گشایشی در کار من. بعد از اون در هیچ جبهه من شکست نخوردم. در جبهه سیستان افرادی فرستاده بودم خبر پیروزیش برای من آمد، بعد طاهر بن حسین رو فرستادم برای برادرم، اونجا پیروز شد، هی پیروزی پیروزی پیروزی. و من چون از خدا این استجابت دعا رو دیدم، میخوام به نظری که کردم و عهدی که کردم وفا بکنم. شیخ صدور اینا قبول کردم، یه قضیه همین هست، انگیزه معمول فقط همین عهد و نظر بود که با خدا کرده بود در ابتدا. این یه احتمال، یه حرفی سالا در اینجا یه احتمال. یک احتمال دیگر این است که اساسا معمول در این قضیه اختیاری نداشته، ابتکار مال معمون نبوده، ابتکار مال فضل ابن سهل ذریاتین وزیر معمون بوده. معمون وزیری دارد به نام فضل ابن سهل، دو تا برادران حسن ابن سهل، فضل ابن سهل، این دو تا ایرانی خالص هستند و مجلسی دارند. در زمان برانکه که همون نسل پیش بود دیگه، در زمان برانکه فضل ابن سعد که باهوش و زرنگ و تحصیل کردن بود، از علم نجوم مخصوصا اطلاعاتی داشت، آمد به دستگاه برانکه و به دست اونها مسلمان شد. بعضی گفتن پدرشون مسلمان شد، بعضی گفتن نه خود اینا مجوسی بودن همونجا مسلمان شد. بعد کارش بالا گرفت، رسید به اونجا که وزیر مأمون شد. دو منصب رو در آن واحد اشغال کرد، اولا وزیر بود، وزیر اون وقت نخست وزیر حالا بود، یعنی همه‌کاره در واقع، چون هیئت وزرا که نبود، یک نفر وزیر بود که بعد از خلیفه قدرت ها در اختیار اون بود، به علاوه بر این به اصطلاح امروز رئیس ستادم بود، فرمانده کل ارتش هم خود او بود. این بود که ذریاتین بهش گفتن، هم دارای منصب وزارت و هم دارای فرماندهی کل قوا. لشکر مأمون هم همه ایرانی ها هستند، چون مأمون در خراسان بود. جنگ امین و مأمون هم جنگ عربی ایرانی بود، عراق طرفدار امین بودن، خراسانی ها ایرانی ها و بالاخص خراسانی ها مرکز خراسان بود طرفدار مأمون بودن. مأمون از طرف مادر هم ایرانی، مسعودی هم در مروج الذهب هم در التمهید و الاشرافش و دیگران هم نوشتن. من از این دوتا که یادم هست که یادداشت کردم نوشتن که مادر این یک زن بادلیسی بود، از طرف مادر ایرانی. سپاه مأمون همه ایرانی هستن، عرب در این سپاه بسیار کم هستن ولی خیلی کم هست. کار به جایی رسید که فضل ابن سعد مسلط شد بر تمام اوضاع و مأمون را به حالت یک آلت بلا اراده ای در آورده بود و این ابتکار مال فضل ابن سعد بود که آمد به مأمون گفت پدران تو با آل علی بد رفتار کردن، چنین کردن، چنان کردن، حالا سزاوار است که تو افضل آل علی را که امروز علی ابن مسترز است بیاری و ولایت عهد او واگذار کنی. و مأمون هم حاضر نبود قید دلش، اما چون سرد این را خواسته بود چاره ای ندید. باز بنابراین فرد که ابتکار مال فضل است، فضل چرا این کاری کرد؟ آیا فضل شیعی بود؟ روی اعتقاد به حضرت رضا این کاری کرد؟ یا نه او روی عقاید مجوسی خودش باقی بود، خواست اجالتاً خلافت را از خاندان عباس بکشانه بیاره اینجا و بعد میخواست خودش بازی بکنه و حتی با اساس خلافت میخواست بازی بکنه و بنابراین با حضرت رضا خوب نبود بد بود. و بنابراین اگر نقشه های فضل عملی میشد خطرش بیشتر بود از خلافت خود مأمون، چون مأمون بالاخره هرچی بود یه خلیفه مسلمان بود، ولی اینها شاید میخواستن اساسا ایران رو لاغرن مجزا بکنن و ببرن به سوی مجلسیت. اینا همه سوال که عرض میکنم، نمیخوام بگم که اینها تاریخی جواب طبیعی به اینها میدهد، ولی به هر حال هست. جورج زیدان از کسانیست که معتقدن ابتکار مال فضل ابن سعد بود، ولی معتقدم هست که فضل ابن سعد شیعی بود، روی اعتقاد به حضرت رضا چنین کاری بکن. ولی این حرف هم حرف صحیح درست نیست، با تواریخ تطبیق نمی کنه. اگر فضل ابن سعد اونچنان صمیمی می بود و واقعا می خواست تشیع را بر تسنن پیروزی بدهد، عکس العمل حضرت رضا در مقابل ولایت عهد اینجور نبود که بود. و بلکه در روایات شیعه و در همین تواریخ شیعه زیاد آمده است که حضرت رضا با فضل ابن سعد سخت مخالف بود و بلکه بیشتر از اون که با مأمون مخالف بود با فضل ابن سعد مخالف بود. و فضل ابن سعد یه خطری میشد و گاهی از اوقات به مأمون میگفت که از این بگر، این برادرش بسیار بسیار خطرناک هستند. و باز هم دارد که فضل ابن سعد هم علیه حضرت رضا خیلی سعایت میکرد. بنابراین این هم خودش یک حرفی است که حالا ما به صورت احتمال مفهمیم. خب پس تا اینجا ما دو احتمال ذکر کردیم، یکی این که ابتکار مال مأمون بود و مأمون صمیمیت داشت به خاطر اون نذر و عهدی که کرده بود که شیخ صدوقی اینها این را قبول کردن، منتهی بعد ها منحرف شد. دیگر این که صمیمیت داشت و صمیمیت خودش هم تا آخر باقی بود، بعضی از مستشرقین اینجور عقیده دارن. دوم این که از ابتکار مال مأمون نبود، ابتکار مال فضل ابن سعد بود. بعضی بعضی گفتن فضل شیعی بود و صمیمی بود، بعضی هم که میگن از فضل همین سوءنیت خطرناک بود. احتمال دیگر این است که احتمالات دیگر که ابتکار مال خود معمون بود و از اول معمون صمیمیت نداشت و به خاطر یک سیاست مرکزداری این موضوع را در نظر گرفت. اون سیاست چیست؟ بعضی گفتن جلب نظر ایرانی ها، چون ایرانی ها عموما تمایلی به تشیع و خاندان علی داشتن و از اولم که قیام کردن علیه عباسی ها تحت عنوان الرضا یا الرضی من آل محمد قیام کردن و لحاظا به حسب تاریخ ها، نه به حسب حدیث، به حسب تاریخ لقب رضا معمون به حضرت رضا داد. یعنی روزی که حضرت را به ولایت عهد نصب کرد گفت که ایشان را بعد از این به لقب الرضا بخوانید. میخواست اون خاطره ایرانی ها را از 100 سال پیش کمتر بودن، بلته از حدود 80-90 سال پیش که قیام کردن تحت عنوان الرضا من آل محمد یا الرضی من آل محمد زنده بکنن، که ببینید من خواسته 80-90 ساله شما را دارم احیا میکنم، اون کسی که شما میخواستید من او را آوردم. خب حالا فعلا ما اونها را راضیشون میکنیم، بعد آن وقتی فکر حضرت رضا را میکنیم. و لابد آخه این مثلا هم معمون یه جوان 28 ساله بود، اون وقت 28 ساله 29 ساله 30 سالش کمتر بوده. به هر حال معمون یه جوان 28 ساله و کمتر از 30 ساله، حضرت رضا سنش در حدود 52-53 سال بوده، اون من 52 سال ظاهرم در این حدود ها بوده، از 54-55 سال کمتر مثلا. و به قول شیخ مفیدین ها 47-8 سال، شیخ صدو سال همین هم درستم باشه، حضرت رضا یه مرد 47-8 سال یا 50 سال، برای در حدود 50 سال. خب معمول پیش خودش میگه به حسب ظاهر ولایت عهدی این آدم برای من خطر نداره، 20 سال از من بزرگتره حداقل، حالا گیرم هم که این چند سالم بمونه و قبل از من خواهد مرد. پس یه مسئله این است که گفتن سیاست معمول بود، معمول ابتکار مال خودش بود و نظر سیاسی داشت و نظر سیاسیش هم آرام کردن ایرانی ها و جلب نظر ایرانی ها. بعد دیگری علت دیگری گفتن، علت دیگرش خوابوندن فتنه های علویین بود. علویین خودشون این موضوعی شده بودن، سالی نبود شاید و یا 2-3 سال یک بار و گاهی هر سال پشت سر هم دیگر از یک گوشه مملکت یه قیامی میشد در رأسش یکی از علویین. معمول برای این که علویین را آرام نگه دارد و یا لااقل اینها را در مقابل مردم خل اصطلاح کرده باشند یا راضیشون کنه، وقتی که رأس علویین را بیاره تو دستگاه خودش قهرم اونا میگن خب پس ما هم سهمی داریم در این خلافت، حالا که سهمی داریم بریم اونجا، میان اونجا. کما این که خیلی اینها را بخشید معمول، با این که از نظر او جرمه های بزرگی را مرتکب شده بودن، از جمله زین النار برادر حضرت رضا، همه اینا را حفظ کرد، همه اینا را بخشید، گفت بالاخره اینا را جلو رو قیاماشو نمیگیرم راضیشون بکنم. در واقع یه سهم خواست به علویین و خلافت بدهد که اونا آرام بشن و بعدم مردم دیگر را از اونها از دور اونها متفرق میکند. یعنی علویین را خلع اطلاع کرد به این وسیله دیگه هر جا بخوام برن دعوت کنم بگن که ما بخوام علیه خلیفه بخوام قیام کنیم، بگه آه خلافت که الان شما خود کنم توش هستید دیگه، حضرت رضا که الان ولی عهد است و شما علیه حضرت رضا رو قیام بکنید. اینم با یه مسئله احتمال دیگر در باب سیاست معمول که ابتکار مال خودش بوده و سیاسی و سیاستی در کار بوده، مسئله خلع سلاح کردن خود حضرت رضا است. به این در روایات ما هست که حضرت رضا این روزه به خود مأمون گفت هدف تو اینه. میدونید وقتی که افرادی که نقش منفی و نقش انتقاد رو دارن به یه دستگاه انتقاد میکنن، یه راه برای این که اینها رو حل اطلاع بکنن این است که بیارن خودشون روی پست، بعد اوضاع احوال هر چه که باشد مردم وقتی که ناراضی باشن اونها دیگه از نارضایی مردم نمیتونن استفاده بکنن و برعکس مردم ناراضی علیه خود اونها تحریک میشن. مردمی که همیشه میگن آقا خلافت مال آل علی، خلافت حق اونهاست، اونها اگر خلیفه بشن دنیا گلستان خواهد شد، عدالت اینچنین برپا خواهد شد، چی چنین معمول خواست حضرت رضا رو بیارد در منصب ولایت عهد تا بعد مردم بگن نه فرقی نکرد اوضاع که چیزی نشد، و یا مردم متهم بکنه بگه آقا اینها چون تا دست خودشون کوتاه هست این حرفا رو میزنن، ولی وقتی که خودشون آمدن دست خودشون هم رسته دیگه ساکت میشن، دیگه حرفی نمیزنن. اینم خودش یه احتمال دیگری است که در این سیاست دادن. بسیار مشکل انسان از نظر تاریخ بتواند از نظر مأمون به یک نتیجه قاطع برسه. مطالب بحث موضوع مأمون دید، آیا ابتکار مأمون بود؟ ابتکار فرض بود؟ ابتکار فرض بود چه جهت؟ مأمون بود چه جهت؟ و اگر ابتکار مأمون بود حسن نیت داشت و حسن نیت نداشت، اگر حسن نیت داشت آخرش برگشت، آخرش برگشت، اگر حسن نیت نداشت سیاستش چی بود؟ اینا خیلی امور شبهناکی است از نظر تاریخ. البته همه اینها و اغلب اینها دلائلی دارد، ولی یک دلائلی که 100% ما بگیم قاطع است. و شاید همون حرفی که شیخ صدوق اینها نقل میکنن، گویی که با یعنی معتقد هستن، گویی که با مذاق امروز شیعه شاید خیلی سامون از اول تمیریت داشت ولی بعدا کشیده میشه، مثل همه اشخاص در حرف که به اداره که بود فلکور دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. قرآن نقل میکنه افرادی را که وقتی که در چهار موجه دریا گرفتار میشن خیلی خالص و مخلص میشن، ولی وقتی که آمدن بیرون تدریجا فراموش میکنن. معلومه در اون چهار موجه گرفتار شده بود، این نظر کرد اولا قسم دیگه به نظر عمل بکنه، ولی کمکم دیگه یادش رفت و قضیه را درست خلاف برگیش از اون طرف برگیش. بهتر این است که ما مسئله را از وجهه حضرت رضا بررسی بکنیم. از اون وجهه اگر بررسی بکنیم، مخصوصا مسلمات تاریخ را اگر در نظر بگیریم، جواب بسیاری از مسائل مربوط به مأمون هم حل میشه. به نظر من اینجا مسلمات تاریخ را عرض میکنم. یکی از مسلمات تاریخ این است که آوردن حضرت رضا از مدینه به مرو با مشورت امام و با جلب نظر قبلی امام نبوده. یک نقل هم داشته که مثلا مکاتبه ای یا مذاکره ای قبلا در مدینه با امام شده که شما را برای چه موضوعی میخواید، و بعدا امام به خاطر همون دعوتی که ازش شده برای همین موضوع معین و مرکز کرد آمد، امام را احضار کرد بدون اینکه اصلا موضوع روشن باشه، در مرز برای اولین بار موضوع را با امام در میان گذاشت. نه تنها امام را، به عده از آل ابی طالب را، عده زیادی از آل ابی طالب را دستور داد
از مدینه بلند کردن و تقریبا تحت نظر کردن و تقریبا بدون اختیار خودشو اینا را حرکت دادن آوردن. حتی در مسیری که انتخاب کردن برای حضرت رضا یه مسیر مشخصی را انتخاب کرد که کم که به مراکز شیعه نشین حضرت عبور نکنن، میترسیدن دیگه، از خودشون میترسیدن. دستور داد که حضرت را از طریق کوفه نیاورد، از طریق بصره و از کنم که خوزستان برس میمونم چطور فارس نوشتم و از طریق فارس آورد تا رسید به نیشابور. خط سیر حضرت را هم معین کردم، خط سیر را مشخص کرده بود. کسانی هم که مأمور این کار بودن از افرادی بودن که فوق العاده کینه و عداوت داشتن با حضرت رضا. و عجیب اینه، همون سرداری که سرهنگی که مأمور این کار شد به نام جلودی یا جلودی زاره عرب هم هست، این اون چنون وفادار بود به مأمون و اون چنون مخالف بود با حضرت رضا که بعد که در مرد قضیه به این شکل در آمد که مأمون قضیه رو ترکت بود و من مخالفم با این کار، هرچی مأمون گفت خفه که با من مخالفم، او به دو نفر دیگر به خاطر این قضیه به زندان افتادن و بعد هم به خاطر همین قضیه کشته شدن اینها. یه روز مأمون اینها را احضار کرد در حضور خودش، حضرت رضا اینها هم ادهی تازه به سر ذریاته بودن، اینها را احضار کرد مجددا نظرشون خواست. تمام اینها در چمان سرعت گفتن ما صد درصد مخالفیم، خیلی جواب تندم دادن. اولی را گردن زد، دومی را خواست، دومی هم باز مقاومت کرد گردن زد، به همین جلودی رسید. حضرت رضا پهلوی مأمون نشسته بودن، یواشکی بهش گفتن که صرف نظر کنند. این جلودی سابقه بسیار بدی هم داشت و این بود که در قیام یکی از علویین که در مدینه قیام کرده بود و بعد مغلوب شده بود، دستور داده بود هارون ظاهرن سرداری همین جلودی که برو در مدینه تمام اموال آل ابی طالب رو غارت کن، حتی برای زنهای اینها زیور نگذار جز یه دست لباس، لباس های این از خانهاشون بیار بیار. همین جلودی مأمون آمد به خانه حضرت رضا و حضرت رضا دم در رو گرفت، فرمود من راه نمیدم، گفت من مأموریت دارم، خودم باید برم لباس تن زنها بکرم جز یه دست لباس براشون نگذارم. فرمود هر چی که تو میگی من حاضر میکنم میارم، ولی من اجازه نمیدم بیرم اونجا، هر چی اصلا کسا اجازه ندار، بس خود از دست نمیتون هر چی داری به این بگید که برم و این لباس های آرگین ها را و حتی ها مثلا گوشبار علم و هر چی داشتم جو جمع کردارم. این اصلا سابقه بدی هم داشت. در اونجا حضرت رضا من قرار از این صرف نظر کن یواشکی گفت. جلودی گفت یا امیرالمومنین من یه خواهش از تو دارم، هر چی این مرد درباره من نپذیر، تو رو خدا هر چی درباره من نپذیر. گفت قسمت عملی که هرگز هر پور درباره تو نپذیرم. اون این دلست که ازش شفاعتش میکنه، همونجا جرده میزن. بعد حضرت رضا با این حال آوردن وارد مدینه، وارد مرز کردن، تمام آل ابی طالب رو در یه جا جا داد، حضرت رضا در یه جای اختصاصی برد جا داد، ولی تحت نظر و تحت نظر اونجا با حضرت در میون گذاشت. این یه مسئله که از مسلمات تاریخه. مسئله دوم، گذشته از این مسئله که با حضرت اونجا در میون گذاشته نشد، در اینجا که در میون گذاشته شد حضرت ابا کرد، شدید ابا کرد. همین ابوالفرج در مقاتل طالبین که آوردن نوشته که فضل ابن سعد را و حسن ابن سعد را فرستاد مأمون پیش حضرت و حضرت انطلاع کرد و قبول نمیکرد. آخرش گفتن چی میگی؟ این قضیه اختیاری نیست، تو خیال کردی اختیاری، ما مأموریت داریم که تو اگر انتنا بکنی گردن تر اینجا بزنی. اول فرد را و دیگر علمای شیعه مکرر ای را نقل کردن. بعد یه باز هم حضرت
قبول نکرد، اینا رفتن پیش مأمون، یک بار خود مأمون با حضرت مذاکره کرد و با تهدید کرد، تهدید به نفس کرد. یه دفعه هم گفت که تو چرا قبول نمی کنی مگه جدت؟ خب اونا خود که می دونستن ته دل های چیز حضرت رضا چی میگی، چرا قبول نمی کنه؟ حضرت رضا قبول نمی کرد. تو خود حضرت هم برها فرمود تو مالی کیه داری میگی؟ آقای مهندس ها که سوالی داشتن راجع به حضرت امام حسن و اون سوال اینجا هم چون این مسئله برای حضرت رضا مطرح بود که آقای مأمون مال کیه داره میگه؟ این که قبول میکنه از او امضای اوست، یا خلافت را من جانب الله حق خودش میدونه حضرت رضا. مأمون بگه خب تو چی؟ تو حق را داری من را نفت بکنی، من ولی عهد بکنی، تو باید واقعه کنی بری بگی من تا حالا حق نداشتم. توجه کردید حق مال شما بوده، شکل واگذاری قبول کردن توست. و اگر هم به قول شما مال مردم آباد به تو چی من بود؟ کار به تهدید کشید و گفت که جدن علی ابن عبی طالب مگه به شورا شرکت نکرد؟ میخواست بگه این با سنت شما خاندان هم منافات نداره. یعنی وقتی آمد در شورا دخالت، در شورا آمد شرکت کرد و دخالت کرد، خب معلوم معنیش این بود که اجارتا از حقی که از جانب خدا برای خودش قائل هم سر نظر کرده تسلیم اوضاع شده. حالا ببینه که شرایط اوضاع از نظر مردمی چطور کار بهش واگذار میشه. خب پس اگه شورا کار را بهش میداد، اگر شورا خلافت را پدر علی میداد قبول میکرد. خب حضرت آخرش تحت عنوان تهدید بدد که اگر قبول نکند کشته می شود قبول کرد. البته این سوال برای شما باقی که آیا ارزش داشت که امام به سر این امتناع از قبول کردن ولایت عهد کشته بشه یا نکی رو بعد باید دست بینیم؟ آیا این نظیر بیعتی که یزید از امام حسین خواست یا نظیر او نیست؟ این هم یکی از مسلمات تاریخ. یکی دیگر از مسلمات تاریخ این است که حضرت رضا شرط کرد و این شرط را هم قبولوند که من به این شکل قبول میکنم که در هیچ کار مداخله نکنم، مسئولیت هیچ کار را نپذیرم. در واقع حضرت میخواست این که مسئولیت کارهای مأمور رو نپذیرن. این جست به قول امروزی ها جست مخالفت را، جست این که ما با اینها با هم نمیچسبیم و نمیتونیم همکاری بکنیم، این به امام میخواست حفظ بکنه و حفظم کرد. این را از مأمور قبول کرد. خب بسیار لابه حتی در نماز این حضرت شرکت نمی کرد و شرکت نکرد تا اون جریان معروف رخ داد که یک نماز ایدی از حضرت تقاضا کرد و فرمود این برخلاف عهد ایمان من هست. و بعد اون گفت نه، آخه این که شما هیچ کار قبول نمی کنید، مردم پشت سرمایه حرفایی می زنن، باید شما قبول بکنی. و اونجا فرمود بسیار خوب، این نماز قبول می کنم. که به شکلی هم قبول کرد که خود مأمون و خازن پشیمان شدن و گفتن این اگه این برسد به اونجا انقلاب میشه. آمد اونجا رو حضرت گرفتن و اینه را برگردوندن، نگذاشتن که از شهر خارج بشه حضرت. این هم یک مسئله. دیگر که این هم باز از مسلمات تاریخ، هم سنیان نقل کردن، هم شیعان، هم ابوالفرج اینجا نقل میکنن در کتابهای ما، طرز رفتار حضرت هم بعد از همین ولایت عهدی، مخصوصا این قضیه، این چیز خیلی عجیبه به نظر من و عجیب جالبه. این خطابه ای که حضرت در مجلس مأمون در اون جلسه ولایت عهد میکنه،
به نظر من حضرت با همین خطبه یک سطر و نیمی همه این خطبه رو نمیده، با همین خطبه یک سطر و نیمی وضع خودش رو روشن کرد. خطبه ای میکنه، در آن خطبه نه اسمی از معمون میبرد و نه کوچکترین تشکری از معمون میکنه، ما قاعدش اینه دیگه، اسمی ازش ببرد، یه تشکری لاغر بکنه که آره یه کاری کرده. ابوالفرج میگه که معمون به حضرت رضا در اون جلسه عرض کنم که بذارید من از اولش تصف بگم. خب تا بالاخره روزی رو معین کردن و گفتن در اون روز مردم باید بیان و باید بیان بیعت کنن با حضرت رضا. مردم هم آمدن. بعد برای حضرت رضا در نزدیک خودش پهلوی خودش محلی و مجلسی قرار داد و اول کسی را که دستور داد بیاد با حضرت رضا بیعت بکنن پسر خودش عباس ابن معمون بود. دومین کسی که آمد یکی از سادات علوی بود، بعد به همین ترتیب بود یک عباسی به یک علوی بیان بیعت کنن و به هر کدام از اینا هم یک جایزه خیلی فراوانی میداد.